بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برای شادی ارواح طاهره شهدای زائران سردار دلها از قاسم رضوان الله علیهم جمیعا در کرمان حادثه دلخراش، تمام شهدای اسلام در هر نقطه در عالم در راه خدا به خون خود می غلطند. خداوند ما را از رهروان راه شهدای کربلا قرار بدهد و آخر عمر ما را ختم به شهادت در راه خودش قرار بدهد به شفاعت آن ارواح مقدسه صلواتی ختم کنیم. خب با توجه به اهمیت انتخابات تغییر این جلسه از ادامه بحث قبلیمون صرف نظر میکند و انشاءالله خدا توفیق بدهد مطالبی در خصوص به عنوان اهدای وظیفه شرعی اگر خدا قبول کند در این جلسه نورانی بحث برساند. اهمیت و ضرورت انتخابات اینقدر بدیهی هست که حتی یک آدم بی سواد و ناآشنای به مسائل سیاسی هم به راحتی میفهمد که انتخابات و انتخابات های دیگر در نظام جمهوری اسلامی چقدر مهم است. اونهایی که انتخابات را تحریم می کنند در واقع این تحریم خنجری است برای نابودی حیات ملت ایران. تحریم انتخابات در واقع چراغ سبزی هست برای دشمنان کینه‌توز، لذوذ، خبیث که بر شرارتهایشان بر علیه ملت ایران بیفزایند و آن را تشدید کنند. تحریم انتخابات در واقع تضعیف قدرت دفاعی از منافع ملی ملت ایران هست در مجامع بین المللی در برابر تشریمان و گرگه های جهانی که در اون مسابه بین المللی این همه مشکلات را به ما می آفرینند. تحریم انتخابات در واقع به منافقین و خائنان داخلی که این همه مشکلات را ایجاد می کنند زمینه فراهم می کند که گام بعدی خیانتهایشان را در امور مختلف و ابعاد مختلف جامعه اعمال کنند و این برای مردم ایران که پوشیده نیست، این خیانتهای آشکاری که در مسائل عفت زدایی جامعه، در مسائل ایجاد مشکلات روابط در زندگی مؤمنین، در ایجاد اختلال در معیشت مؤمنین و مشکلات اقتصادی ایجاد می کنند، یک مشت مافیاهایی که با اون سیستم های پیچیده با پشتوانه الگاعات شیطانی چه مشکلات ایجاد می کنند و عجیب این است که مشکلات را خودشون ایجاد می کنند و بعد اینها را به خیال خام خودشون نسبتشون را به نظام می دهند. چه جنایت های فرهنگی که در نشر لجنهای فرهنگ غرب و مشرکین در جامعه ایجاد می کنند که گامهای بعدی را منتظرند بعد از تحریم انتخابات در شرایط جدید ایجاد بکنند، باز کنند. مشکلات اداری که در کشور، مشکلات سیاسی که در کشور ایجاد می شود، همه و همه اینها در ارتباط با اون قضیه خیانت‌های داخلی که انجام می‌گیرد و مشکلاتی که در مسائل تعلیمی و تربیتی در جامعه، اینا مطالبی است که دست نفاق و خیانت‌ها در ایجاد مشکلات در افراد بصیر پوشیده نیست و تحریم انتخابات در واقع زمینه ایست که برای اعمال و تعمیق و گسترش خیانتها در گامهای بعدی چه صورت بگیرد. و مشکلات دیگری از این قبیل که در این تحریم برای دشمنان زمین ایجاد می کند، از همه اینها بگذاریم، اینها مشکلات بسیار ناچیزی است در برابر آن شرمندگی سخت و ای بسا عذابهای دردناک در کوتاهی وظایف شرعی در محضر شهدا، مخصوصا در روز قیامت در محضر الهی، به لحاظ کوتاهی در وظایف دینی. برای اینکه نظام اسلامی یک انقلاب سیاسی محض نیست، در انقلاب‌های سیاسی دنیا انقلابی به لحاظ شرایط خاص اجتماعی صورت می‌گیرد و به مرور استحاله می‌شود و در یک قدرتی و قدرت‌هایی و تحلیل می‌شود و تحویل آن قدرت و قدرتها داده می شود و سیر انقلاب به خاتمه می رسد. اما در این انقلاب خب نهضتیست که یک فقیه سامع شرائط عارف بالله ولی خدایی که نائب آقای امام زمان علیه السلام نائب عام می باشد صورت گرفته. این نهضت بر اساس اعتقادات شیعه صورت گرفته. تثبیت حقانیت این انقلاب با خون شهدایی که خودشون فقیه بودند، فقهایی در این انقلاب شهید شده اند برای اثبات حقانیت آن. نه یک مشت آدم های ساده لوح سیاسی سرکوچه ای. این انقلاب اینکه از سوی خدا و راه خدایی هست و بر اساس اعتقاد شیعه، خب در بدترین شرایط در پیسه های خطرناک تعییدات الهی عنایات حضرت بارها 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 در ملأ عام همه انسان ها مشاهده شده و عنایت حضرت برای چنین نهضتی بارها برای حتی دشمنان این انقلاب هم جای شگفتی و سوال هست که چگونه این مشکلات برخلاف فرمولهای تعیین شده و تثبیت شده و امتحان شده و قطعی اثر در این جریانات اجتماعی، سیاسی، نظامی و غیره چگونه نها به هم می‌ریزه معادلات؟ کدوم قدرتی پشت سر این قضایا هست که ما سردر نمیاریم؟ و اعترافاتی که کارتر اون زمان گفت بعد از ورود امام به ایران که این مسائل حتی دشمن هم براش روشن شده. این خب این انقلاب سیاسی نیست که ما بگیم با چهار تا سیاست بازی بکنیم اینور بشه اونور بشه. تشریف الهی، تشریف دینیه. جریاناتی که در این نهضت انجام میگیرد، خب در رأس اون ولی فقیه خیلی جالب هست. خودش یکی دیگر از تعییدات الهی است که چقدر کوشیدن، چه نقشه های کشیدن بعد از رحلت امام یک کار انقلاب به کلی از مسیر عوض بشه. همه کارم تمام شد، اما این کدوم عنایتی است که همچنان ولایت در شأن کسی که لایق چنین ولایتی هست، خلیفه و خلف صالح آن امام بزرگوار باشد؟ اینا چیزهایی است که اعتقادات انسان را برای این انقلاب روز به روز قوی‌تر می‌کند. وقتی که انقلاب اعتقادی شد، بر اساس اعتقادات شیعه شد، اون دیگر از فضای سیاسی سیاستکاران و سیاستبازان دیگه گذر می‌کند. دیگه می‌شد مسئله یک مسئله وظیفه شرعی. در این انقلاب ها جدای از مشکلات انقلاب، مشکلاتی که دشمنان ایجاد میکنند، مشکلاتی که خائنین ایجاد میکنند، بگذاریم از همه اینها که امتحان خدا هست و خدا تا ظهور حضرت اراده کرده این امتحانات سخت حتی روز بر روز جلوتر بریم طبق روایات سخت‌تر هم خواهد شد. خب اون حکمت الهی خودش رو دارد، نگاه امتحان و مشکلات. اما جنس کار یک جنس وظیفه شرعی الهی است. عزیزان اونجا چون معذب میشن جسارتا خدمت زحمت میشه، خیلی عفو کنید دیگه، جلو تشبیه نگه با یه سلامات میبنید. پس نگاه، وقتی نگاه وظیفه شرعی و الهی و اعتقادی شد، حسابش با سیاسی بازی های روال عادی سیاسی کاران کاملا متفاوت است. در نگاه اعتقادی خب ما به وظیفه الهی باید عمل بکنیم، ما حسابمون حساب آخرت، شارع مقدس چه روایات تکان دهنده است درباره کسانی که در برابر ظلم بی‌تفاوت باشند، چه روایاتی است که محضر علما بزرگان فضلای عزیزان. من دیگه نمیخوام جسارت کنم وقت عزیزان رو بگیرم، روایات رو تو مستظرید، چه روایت های تکان دهنده ای. حتی یک نفر در همراه یک ظالم چند قدم بزنه که طوری باشه که بالاخره رو تأیید بشد، چه مجازات سخت دارد. حتی کسی یک قلمی بدهد برای نوشتن که یک ظالم اونو بنویسد، چه مجازاتی دارد، چه مجازهایی. یک روایتی هستش که کسی که ظالمه و کسی که به او کمک میکند و کسی که به شکلهای گوناگون راضی هست به این ظلم، کاری نداره، نشسته تو خونش با یه سکوتی که انگار بی‌تفاوته، حالا ظلم شد شد نشد نشد بی‌تفاوته، یک نوع رضایتی است در این انظام که ظلم شده. هر ستا در این ظلم شریک این روز قیامت، دستور دینه، مربوط به مسائل سیاسی و سیاسی فهان نیست، حکم الهی است. امر به معروف و نهی از منکر دستور دین، یکی از واجبات ضروریه دینی ماست، ضروریات که انکار آن اجر منتهی بشود به انکار اعتقادات توحید و اعتقادات آخرت چیز خطرناکی میشستن. و ضروریات دین چه مستحضرید و فریضتون عظیمتون فرمایش حضرته، امر به معروف و نهی از منکر باز هم آن روایات مفصل و بسیار تکان دهنده ای که درباره امر به معروف و نهی از منکر و تارچین امر به معروف و نهی از منکر اینها آمده است، خب مسئله مفصلی است، نه بر اساس اعتقادات است، بدون هیچ ربطی به مسائل سیاسی کاری و جناح بازی و مشکلات جامعه و محیط و این حرفها. با این نگاه به مسئله و لذا اگر یک مؤمنی میخواهد پای صندوق برود، رو با آن نگاه اعتقادی میرود، اون رو عبادت میبیند، ویبسا وضو میگیرد، نیت میکند که خدایا قبول بکن این عمل مرا که در راه امر تو و دین راه دین تو را انجام میدهم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به جناب ابوذر، بله میفرماید لیکن لکه فی کل شیء نیت صالحة حتی فی النوم بالاکل. یه قاعده است که حضرت به تمام امور زندگی ما فرمود با نیت عمل بکن. و یک مؤمن وقتی حضرت میفرماید در هر کاری نیت الهی بکن، حتی موقع خوابیدن، حتی برای غذا خوردنت، خب این امر مهم رو هم حتما یک مؤمن میخواهد برای یک امر مهمی برود، به عنوان یک بازی سیاسی نیست، به عنوان یک وظیفه الهی نیت میکند. اگر سه وضو گرفتن در همیشه در حال وضو گرفتن اجر خاص خودش رو دارد، دائم الوضو بودن انسان را از وسوسه های شیطان دور میکند و سه خاصیت های در روایات آمده، ما همین عمل را انجام میدیم دیگه. وقتی این نیت الهی بکنیم در عالم بالا خواهیم دید که چقدر برکات آثاری داشتیم. همون کاره. یکی میره همینطوری خب صندوق رای میده تمام شد، یکی با یه نگاه عمیق الهی با اون توسعات میره، همین کار تبدیل میشود به یک برکات بزرگی. چاره مقدس در یه روایت امام سعادت میفرماید که لابد للعبد من خالص النیه فی کل حرکت و سکون لأنه اذا لم یکن هذا المعنا یکون غافلا. مؤمن عبد خدا ناگزیر است از این که در همه امور، چه در حال سکون چه در حال حرکت، همه در هر حال در حال سکون و حرکت، که نیت صالحه الهی داشته باشد. اگر اینطور شد، اگر اینطور نشد، از غافلان هست. این خدا لعنت کنه دشمنان اهل بیت علیهم السلام که نمیگذارند. باقی یعنی چه؟ مثلا خب شهید سلیمانی گوشه یک کشور، خب مردم اومدن زیارت به نیت. ما چطور میگن آزادی عقیده در دنیا داریم؟ کدوم آزادی عقیده است؟ خجالت نمیکشی که به کشور دیگر تو خونه خودش اومده سر قبر شهیدش از اونور عالم پا شدی اومدی؟ به چه جرمی اینا اینطوری؟ این کدوم آزادی ادعا میکنه عقیده؟ چه البته از فرماشات رهبر عظیم الشان چند سال پیش بود، حالا یادم رفته چه، خیلی چند سال پیش بود، قریب به این معنا که عزیزان مستحضرید، یک ترتیبی در سیر انقلاب جهانی داشتند و بنده مفهومن الان ذهنم مونده که زمان چطور ایران دوران خفقان را گذراند و در دوران خفقان این نهضت حرکت کرد و اون وقتی که خدا اراده فرمود، علی رغم تحلیل‌های عالم و همه متخصصان عالم، یک دفعه پیروز شد. چه پیروزی شگفت‌انگیز برای جهان. تقریبا همین وضعیت داره در جهان اتفاق می‌افتد. یعنی در جهان یک خفقان‌های سنگینی صورت میگیرد که اون وحشی جریه ها و اون به اصطلاح نفس کش های سنجین و این حرکت نهضت هم در کار خودشه، وظیفه الهیشون رو انجام میده در سطح جهان. و اون لحظه ای که دقیقا همون کارش در ایران اتفاق افتاد، با شگفت انگیزه همه قدرتمندان عالم یک دفعه میبینن که پیروز شد. و اون لحظه رو در قرآن هم آیش رازه والا تا پیدا کنم دیر میشه، یکی از احوالات، یکی از ویژگی های قیامت هست که ساعت قیامت بغتتن. در مورد اون آیه از حضرت سوال میکنن، حضرت یکی از اون معنی های قیامت که بغتتن هست این رو مربوط به ظهور حضرت میداند، میفرماید ظهور فرزند ما بغتتن خواهد شد اون ساعت. یک دفعه ببینن چه از ظهور کرد این انقلاب در جهان. همون وضعیتی که در ایران اتفاق افتاد که احدی باور نمیتوانست بکند اما سیر نهضت ولی الهی در کار ادامه خودش بود. مؤمنین خالصانه مخلصانه مظلومانه تو مسیر خودشون بودند، اتفاق افتاد. همین وضعیت عین همون خصوصیاتش در جهان داره انجام میگیره. علی حال نگاه ما به این مسائل از نگاه دینی هست، اعتقادی است. ما تمام مثقال ذره اعمال رو چه یرهو در روز قیامت خواهد شد بر این نگاه هست. ما اعمال ما فقط نماز و روزه و همینها نیست، شنای بخشی از وظایف عبودیته. کلیه اموری که در امر الهی هست در هر بعدی از ابعاد جامعه و زندگی همه در راستای همون. و این مسئله ادامه این وظایف برای ظهور حضرت برای یک اهداف بلندی است، نیست که مثلا ما فقط یک انتخاباتی شد، حالا یه جناحی بالا اومد جناحی پایین اومد و بینها اون که رأی میدهد فراتر از اون برای ظهور حضرت در آن راستا حرکت میکند. حالا به حسب ظاهر پیروز میشه شکست میخوره، اصلا اعتنایی به این چیزها نیست. در نگاه اعتقادات ظواهر در هر حال در آرامش یک مؤمن هست، چه بخواهد بس به ظاهر اون چه میخواست از اونم بهتر بره جلو، میگه به من چه ربطی، خدا کرده دیگه، وظیفه‌مو انجام دادیم، اگه اون چه بهتر از اون چه میخواستیم رفت جلو خدا خواسته بده، چه آنچنان تارمار بشه که در زیر سم اسبها هم اون بدن پاک رو آنطور بکنن. باز خب خدا امتحانی بود، اینجا خواستم وظیفه رو عمل کردیم. فلذا این روحیه کار الهی با این نگاه برای ظهور حضرت خب یک کار بسیار بزرگی است. بنده از کتاب شریف حضرت آیت الله سعادت پرور رضوان الله علیه که امروز بحث پنده های ایشون رو دیگر جایگزین شد برای این بحث، از کتاب شریف ظهور نور ایشان روایاتی رو میخونم تا عرایزم رو که این انقلاب این عزیزان سختی ها در برابر امتحانات برای چه روزی هست، برای چه برکاتی هست، تیمونه و تبرکشن فقط روایت ها رو میخونم عزم رو جمع. خب بله بله امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارش در وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مومی علیه السلام فرمود: یا علی، شگفت انگیز ترین مردم، حضرت خوشا به حال این شهدا رزمندگان مؤمنین واقعی مخلص برای شگفت انگیز ترین مردم از نظر ایمان و بلند مرتبه ترین آنها در یقین مردمی هستند که در آخر زمان می آیند که پیامبر را ندیده اند، حجت خدا هم از دیده ایشان پنهان است، لذا بله پنهان است، اما فقط از طریق روایات و نوشته هایی که به دستشان رسیده است ایمان می آورند. اینا خیلی شگفت انگیزه، اینجور انسان ها اینطور طلب و زبیره ها محضر حضرت سر سفره حضرت وحی رو احساس می کردن که وقتی حالات حضرت سه وضعی پیدا می کند. این همه چیز آخر چه بعد 1300 سال خب این مجاهدین اسلام، این عاشقان واقعی ولایت، زمین سازان ظهور حضرت، این چنین سختی ها، این چنین مشکلات، این چنین. در یک روایت دیگر می فرماید، مولا علیه السلام می فرماید: بدانید هر چه از شیعیان بر دینش محکم باقی بماند و از به درازا کشیدن غیبت امام دلش به شک تیره و سخت نگردد، روز قیامت او با من و در رتبه من است. در یک جایی امام صادق علیه السلام می فرماید: هر شخص در دوره غیبت قائم ما بر ولایت ما استوار باقی بماند، خداوند اجر 1000 شهید از شهدای بدر و احد به او عطا می فرماید. در یک سایه دیگر از امام صادق علیه السلام هست که کسی که در حال انتظار فرج صاحب الامر از دنیا برود، نه تنها مثل کسی است که با امام قائم در کنار او و در اردوگاهش است، بلکه همچون مجاهد جنگاوری است که در رکاب پیامبر صلی الله علیه وسلم شمشیر می زند. در یک روایت دیگر می فرماید: بله، امام باقر علیه السلام وقتی قائم ما قیام کند، خداوند دست عنایتش را. اینجا دیگر روایاتی است که مربوط به عظمت آن ایام که با ظهور حضرت چه تحولاتی در خود عالم اتفاق می افتد و زندگی چه خواهد شد. حالا انگار در نظام هستی یک تحولات اتفاق می افتد که حالا بعضی از روایات استفاده می کنیم که وقت سبران رو خیلی می فرماید: وقتی قائم ما قیام کند، خداوند دست عنایتش را بر سر بندگان کشیده، عقل آنها زیاد شده به فهمشان بالا می گیرد. در جای دیگر امام صادق علیه السلام می فرماید: تمام علم 27 حرف است، 27 حرف است و مجموع آن سه پیامبران آورده اند 2 حرف است و مردم بیش از 2 حرف را درش نکرده اند و وقتی قائم ما قیام کند، 25 حرف دیگر را خارج می کند و در بین مردم منتشر می نماید و 2 حرف قبلی را به آن زمینه می کند تا 27 حرف را منتشر نماید. خب این روایت دیگر زاداره همه روایات، مخصوصی روایت هم به پیروه شده می تلزد که به بهانه علم چه بلایی به سر نه تنها مسلمانان جهان، به سر مردم جهان می آورند و این زندگی هیچی رو چجور پوز می دهند به ما و این اعتقادات ما رو از زبانهای ما در دانشگاه ها، در مراکز آموزشی می گیرند و این گونه جلسات و جلسات بزرگان که تبیین همه ما موظفیم، حضرت آقا می فرماد تبیین و این حقایق باز بشود، این تفلک بفهمد که چقدر اینها رو گول می زنند، خودشون میان اعتقادات رو نمی گذارن باز بشه و جوانهای ما آشنا بشن، اونها رو جاهل و غافل نگه می دارن و بعد یه 4 تا فرم دست اونها می دن، خودشون رو گم می کنن و بعد می گن آقا دیگه خدا نعوذ بالله آخرت، این حرفات چین، دین چی، ببین ما بهتون چه میآوریم، چه علمی، چه دینی. در روایت دیگر میفرماید امام باقر علیه السلام از پدرش، از ذاتش مولا امیر المؤمنین علیه السلام که روی منبر فرمود در آخر زمان مردی از نسل من ظهور می کند، هرگاه پرسمش به اهتزاز در آید شرق و غرب عالم برایش روشن شود، دستش را بر سر بندگان خدا می نهد و دل هر مؤمنی از پاره های آهن محکمتر می شود و نیروی برابر با نیروی 40 نفر پیدا می کند. شادی دل و قبر هر مرده ای را پر می کند و مردگان در گوره های شجر را دیدار می کنند و به قیام قائم بشارت می دهند. در یک روایت دیگر می فرماید باز از امام صادق علیه السلام، وقتی قائم ما قیام کند خداوند شنوایی و بینایی شیعیان ما را وسعت دهد به طوری که بین آنها و قائم واسطه و پیچی نباشد. آن حضرت با ایشان صحبت می کند و آنها می شنوند، در همان جایی که هست آن حضرت را می بینند. خب حالا ما مثلا این را بگیم که بله آقا دیگر همون تلویزیون، همون گوشی ها، همون چیزها هایی اینا چیه؟ اینها دو حرف توی علمه. بر اساس این روایات اتفاقا عجیب خواهد بود برای اون زمان، چون گوشیان هم میگن سیمه ها چیه کشیدن اینجا، لوله ها چیه از زمین در میاد، اینا چیه هست؟ این طور نیست. خیلی جالبه، اراده مؤمن کار میکند. یه روایتی هست مؤمن اراده میکنه فلان پرنده بیاد منو بخورنش، اومده داره کباب میکنه میخوره. حالا برو محاسبه اقتصادی و نم چه چی و تفنگ بزن و چیه چی کار بکن و عقل 40 برابر میره بالا. یه مغز الکلی که داره توی این دو حرف علم که هنوز همیشون باز باز نشده این همه ما پوز میدن، چه اتفاق، چه زندگی خواهد شد؟ چون عقل مؤمن 40 برابر دیگه، اون چه میکند، اراده چه میکند. در یک روایت دیگر می فرماید آقای امام زین العابدین علیه السلام فرماید وقتی قائم ما قیام کند خداوند مرض و بیماری را از شیعه ما دور می کند. هیچ آنجا دیگر فلان ویروسه، فلان میکروبه، فلان بیمارستان بیارین، فلان تشکیلات، تجهیزات، عالم نیست، یه عالم دیگری انگار. در یک روایتی من خیلی وقت مفهومن اصلا وقتی حضرت قیام میکنه انگار یه نوعی از قیامت برپا میشه، یک نوعی از قیامت. چه زندگی ها هم پیش رو داریم، اینا رو قرار بود ما از اول داشته باشیم، تو سقیفه نگذاشتن، تو عاشورا نگذاشتن، خلفای عباسی ملعون ها نگذاشتند، تو غیبت کبرا نگذاشتند، چون گلدورها الان هم میبینیم که دیگه هم یه بچه 3-4 ساله هم دیگه پیدا شه، آخه لات عالم تو چه ربطی دار اومد یه شهری کوچیک بیش خاک خون کشیدن انسان ها رو، این کودکان رو. و باز هم انسان قرار بود از چه زندگی برخوردار باشد که این در یک روایت دیگر به چه زندگانی است. امام رضا علیه السلام فرماید که وقتی قائم قیام کند خداوند به فرشتگان دستور می‌دهد که بر مؤمنین سلام کنند و در مجالسشان با آنها همنشین باشند. و روایت داریم اگر مؤمنین در یه زاد زن میشند و ذکری از خدا و ملاقب اهل بیت علیهم السلام صحبت میکنند و این کلمات پاک قلبشون رو میشویند و پاک میکنند، ملاک ها هم میاند در اون جلسه قعده میذارم و هم دوره هم ما نمیبینیم، الان نمیتونیم بفهمیم، نمیتونیم درش کنیم، نمیگذارن، نشده با این گناه ها با این اوضاع چجور. اون وقتی که نوشه میبینن ملاکه ها، البته خب یه بحثیست، بحث تمثل ملائکه که مرحوم علامه رضوان الله تعالی در المیزان رو باز شدیم، به این معنا نیست که ملاکه مثل ما میشد، ملاکه ملاکه است، اینها عالم تمثلات هن که اینا به لحاظ لطافتی که دارن خدای متعال اجازه میدهد تمثلی است، نه این که ملاکه میاد دیگه مثل ما این زندگی بکند. در یک روایت دیگر میفرماید باز امام صادق علیه السلام، در زمان قائم مؤمن در مشرق است، برادرش را که در مغرب است میبیند و آنچه در مغرب است برادرش را در شرق میبیند. بازم به استناد آیه 23 حرف علم، این نیست که کسی بیاد بگه آه حالا حل شده دیگه اینطور هستی که، نه اینها نیست، اینها یک خشتی هم حساب نمیشد در برابر اون که ما در یک روایت دیگر ارازم رو دیگه جمع کنم آرام آرام. بله می‌فرماید امام صادق علیه السلام، خداوند در این امت مردی را که من از اویم و او از من است ظاهر خواهد کرد. خب اینا بحث مفصل داره دیگه، وقتی حضرت میگه من از اویم او از من هست، این یه چیزی فرابشری است که یک مطلبی است توجه به اون عالم مقام نورانیت و اون مسئله قوه ولایت چه بحث، یعنی من امام صادق همین همستا تا خود اجازه نمیدهد، من الان ماموریتم دیگه امر خدا اینی که خب عبد خالصن دیگه، اینطور باشیم، اینطور سختی ها رو تحمل کنیم، اینطور مشکلات رو صبر کنیم، و الا این همون ظاهر خواهد کرد که برکات زمین و آسمان ها را به واسطه او بر مردم فرو می ریزد، آسمان بارانش را فرو می فرستد و زمین حاصلش را بروز می دهد. درند این که میگم یه تحولی در جهان خواهد شد، درندگان و جانوران در امان هستند. این که میگوین میش با گرگ یه جا میشینن، این یک کنایه نیست از مثلا یک مجاز نیست، این عباره نه حقایق، نظام آفرینش تحولات پیدا میکنه که بحث گرگ معلوم میشود که این گرگ نیست شلان هست، چمانچه وقتی در قیامت همه چی حیات پیدا میکند و شرایط عوض میشود، زمین از عدل و داد سرشار میشود، همانطور که پیش از آن از ستم بیداد و بیداد پر شده است. در یک روایت دیگر می‌فرماید وقتی قائم قیام کند یک سال در زمان او برابر 10 سال خواهد بود. روایات دیگه تصریح می‌کنه در نظام آفرینش چه تحولات ایجاد خواهد شد، هر سال آن زمان برابر 10 سال قبل از قیام حضرت. ابو بصیر میگوید عرض شدم فدای شدم سالها چگونه طولانی میشود؟ امام فرمود خداوند به فلک فرمان میدهد که آرامتر حرکت کند و در نتیجه روزها و سالها طولانی میشود. عرض شدم بعضی میگویند اگر در فلک و حرکت آن تغییر ایجاد شود همه چیز از بین میرود. حضرت فرمود این اعتقاد بیدین هاست، اما مسلمانان چنین چیزی نمیگویند. این اعتقاد بیدین هاست. جهانشناسی های ما رو از دست ما گرفتیم. ملعون ها در یه آیه صریح قرآن است دیگه. الان شب و روز رو با چی مقایسه میکنه؟ میگن از حرکت کره مثلا زمین. بعد دیگه چشم عالم رو چر کردن چون این ما چی کار کردیم، در حالی که مثلا یک سایه ای رو، درختی در سایه دیدن که ما درخت رو پیدا کردیم. با سایه درخت کجا؟ خود درخت کجا؟ قرآن می فرما که اگر خدا روز رو تا روز قیامت روز نگه دارش، اون خداهاتونه بیاره کدوم اینها میتونه اون رو برگردن شب بکنه؟ یا شب رو تا روز قیامت نگه داره چیه که بیا شب رو بر روز بکنی؟ این که کره زمین میسرخه شب روز با خورشید، این خاصیت یک روزی سر عالم خلقت که بالاتر از این روزیست که با کره اثر او میاد در این پایین ترین مرحله میشه همتون چیزی. چقدر ما رو محروم کردن از این. مثل این که کسی میگوید آقا من فهمیدم خواب یعنی چی. میگه خواب یعنی چی؟ میگه آدم چشماش دیگه میره میشه میخوابن. میگه بابا خواب این نیست، شاخ این آثار خوابه. میگه نه نه پیدا کردیم، یه تحولاتی در تغییرات شیمیایی در مغزش میشه. این باز خیلی عجیبتر، این اثر خوابه. خود خواب چیه؟ این روز و شب چی میگه از گردش کره؟ این درست این اثر روز و شبه. ما تا به عالم ملکوت را پیدا نکنیم، قوه ملکوتی رو شو قرآن می فرماید ملائکه ها در عالم خلقت چه مدیریتی می کنند، این رو تا از آیات روایت درش نکنیم همیشه با نگاه های مادی، با این دو حرف علمه که تازه همه دو حرف هم نشده ها، همه دو حرف هم نشده که تا ظهور حضرت. حالی چیزهای حضرت می فرماد ده برابر این بزرگ می شود. از امام صالح سم روایت وقتی قائم قیام کند به عدل حکم می نماید و ستم از بین می رود، راه ها امن و بی خطر می شود، زمین برکت هایش را از بیرون می فرستد و هر حقی به صاحبش بر می گردد. باز اینجا روایات دیگری است که چون وقت داره تمام شد دیگه اون روایات رو نرسیدیم بخونیم، که تقریبا شبیه قیامت مزازات های اتفاق خواهد افتاد. حتی اونهایی که مثلا در زمانهای گذشته یه حقه هایی از مؤمنین ضایع کردن، چه زور حضرت اونها رو برمیگرداند و اونها. این دیگه آخر این روایت بخونیم. حضرت در حدیث جابر از قول امام باقر الاسلام آمده است که امام حسین علیه السلام قبل از این که شهید شود در مورد زمان حضرت قائم علیه السلام و حوادث آن زمان به یارانش چنین فرمود: برکت از آسمان به زمین فرو میبارد به طوری که به اراده خداوند درختان همیشه میوه دارند و میوه زمستان در تابستان و میوه تابستان در زمستان خورده میشود. باز نه این میوه که در فلان فصل مثلا گرمسیر یه میوه بیارن در فلان فصل مرکز سردسیر مفروشن که مثلا زمستان میوه فلان خوردیم. باز از اون خود درخت در زمستان، در تابستان، عالمی است، تحولاتی در نظام هستی. این انقلاب نهضتی که بر پایه مدیریت ولی خدا انجام می‌گیرد، اهداف بسیار بلندتر از نرفا رو دارد. علت این که رهبر عظیم الشان حضرت امام خامنه ای حفظه الله تعالی ان شاء الله بله در حوادث و قضایایی که دنیا منصرف می شود و مدعیان به هم می ریزند خیلی آرام دستن کسی و آقا نگاه میکنه آرامش میگیره تقطیز تو تلویزیون تازه خود آقا خب مبانی و ایمان و اعتقاد و بنیه و پشتوانه خب حضرت آقا خب به چه ارتباطی هست شه خب اینها یک گرد و غبار هاییست شه برای ولی خدا چون امتحان خداست خب خدا اینجور خواسته خب و الا مسئله قضایا خب یه چهار تا آدم بیان با اینجور سر و سازه خب بالاخره به کیسه می شود آخر امر خب تو تخریب کنی تحریم کنی نگذاری نشود بالاخره چی؟ اگه الالعبد هستیم تو این عالم بله باز یه حرفیه خواهی بدبخت از تو خیلی قوی 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 ترها اون تو خاک دارند ناله میزنند تو یعنی چه مثلا این تخریب ها این کسی میره رأی میدهد برای عمل دینی الهی خودش رأی داده برکاتش خودش برده عاقبت خودش آخرت خودش یه روزی که حسرت خواهد خورد چه اون پس به طور کلی چه ما در تبلیغ آگاهی و تبیین حضرت آقا دستور میدهند همه باید تبیین کنیم خوابات رو و چه خونسار کردن توطئه‌های دشمنان و چه جدیت حالا ما کار با اشخاص نداریم اشخاص هر که جنا کار خودش اما اصل وظیفه انتخابات که بر همه مون رونق آن و تبلیغ آن حضور اکثر تشریع مردم توضیح عوام مردم که فریب بخورند یا این که رفع شبهات کمزان میگیرد به صورتهای گروهی به صورتهای فضای مزاج به صورتهای برنامزی های منظم کنزام جیرر تک تک اینا به عنوان عبادت به عنوان وظیفه دینی الهی انشاءالله تعالی وقتی انزام میگیرد خداوند وعده داده انشاءالله برای ظهوران حضرت تک تک عزیزان همه فعالان در راه خدا رو انشاءالله خداوند به درجه اعلی قبول بفرماید و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.